من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. کلام ما در بحث اصول در رابطه با بررسی مقاصد و شریعه بود. گفتیم که در میان عامه و اهل سنت 7 دلیل ظنی عقلی وجود دارد که در استنباط و کشف احکام فقهی به این ادله 7 گانه تمسک می کنند. 7مین مورد همین عنوان مقاصد و شریعه بود. گفتیم بررسی این عنوان در ضمن 5 محور خواهد بود که ما رسیدیم به محور 5م، بیان اقوال و ادله. روز گذشته گفتیم در این مسئله 2 قول وجود دارد. بعضی قائل به عدم حجیت هستند و بعضی قائل به حجیت هستند. مختار ما همین قول 2 بود. ما هم مقاصد و شریعه را حجت می دانیم. رفتیم سراغ ادله. اون قول اول که میگوید مقاصد و شریعه حجت نیست، اینها 3 دلیل دارند که ما رسیدیم به دلیل سوم. دلیل سوم این بود که مقاصد و شریعه اگر حجت باشد و برای کشف حکم شرعی قابل استفاده باشد، چرا در روایات ما از طرف ائمه هدا علیهم السلام به این مطلب اشاره ای نشده، در حالی که سایر قواعد اصولی در روایات ما بهش اشاره شده است؟ قاعده استصحاب، براءت، احتیاط، بفرمایید حجیت خبر واحد، حجیت ظواهر کتاب الله الی غیر ذلک. اگر این هم واقعا یک قاعده صحیحی بود، خب ائمه باید ارشاد کنن پیروان خودشون را که همچین چیزی هم وجود دارد. ولیکن در روایات فرمودن چنین چیزی وجود ندارد. در پاسخ این استدلال عرض کردیم چرا در روایات هم وجود دارد. 2 نمونه را قرار شد که با هم بحث کنیم. اولین نمونه مربوط به باب تیمم هست. وسائل الشیعه، بله، جلد 3 وسائل الشیعه، بله، جلد 3 صفحه 343 وسائل الشیعه. ببخشید این اگه مومسی که خرابش کرد، بله بله، وسائل الشیعه جلد 3. ای بابا، آقا ببخشی اینو بیاین درستش کنم، کمی جلد 3شو بیاین، ما الان تو بحث سوم. وسائل الشیعه جلد 3 صفحه 343 حدیث 2. حدیث 2 رو بیارین، حدیث بعدی رو بیارین. باب بعدی رو بیارین، حدیث بعدی. آه بچه خورم، بله همین حدیثه. ببینید محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن صفوان ابن یحیی عن منصور ابن حازم عن عبد الله ابن ابی یعفور و انبسط ابن مصعب جمیعا عن ابی عبد الله علیه السلام قال اذا اتیت البئر و انت جنوب اذا اتیت البئر و انت جنوب فلم تجد دلوان ولا شیئا تغرف به فتیمم بالسعید فإن رب الماء رب السعید ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم. این حدیثی است که در اینجا می‌خواهیم با این حدیث بحث مقاصد و شریعه را ان شاء الله برای عزیزان در بیاوریم و اینجا می‌خواهیم بگیم که حضرت یک استدلالی به یکی از مقاصد و شریعه فرموده است. خب موضوع روایت چیه؟ موضوع روایت این است که شخصی جنوب هست، احتیاج به غسل پیدا کرده، حالا در حال مسافرت هست، به چاهی میرسد، کنار اون چاه دلوی یا وسیله ای که با او بخواهد غسل کند وجود ندارد. خب بره داخل این چاه، داخل آب، غسل ارتماسی بکنه، یه لحظه بره پایین و بیاد بالا، غسل ارتماسی کرده، توجه فرمودی و غسلش را انجام داده. امام میفرماید لا تغفل بر، داخل در این چاه نشو و غسل ارتماسی انجام نده، تیمم باید بکنی. حضرت چی فرمود؟ فتیمم به سعید، فرمود شما با همون خاک پاک، سعید که همون خاک هست، وجه الارض، می فرماید با این شما تیمم کن. توجه فرمودید؟ پس بنابراین در اینجا وظیفه غسل یعنی طهارت مائیه از این آقا ساقط می شود، وظیفه اش متبدل می شود به طهارت چی؟ ترابیه، با این که آبم هست. استدلال حضرت را دقت بفرمایید، لا تفسد علی القوم ما اهم، تو که جنوب هستی، بدنت آلوده به منی هست، بری این ذرات منی تو وارد آب میشه، بعد مردم میان اینجا آب میکشن، از این آب میخواهن بنوشن، استفاده کنن، قطرات منی تو الان توی این آب وجود دارد. لا تفسد علی القوم ما اهم. حالا تقریب الاستدلال، همون مقامات بحثی که داشتیم، مقام اول تقریب الاستدلال، استدلال ما به این جمله لا تفسد علی القوم ما اهم، آب را برای این قوم، توجه فرمودید، احسنت، جزاک، آب را بر این قوم، فرمود حضرت که بله آب را بر این قوم، لا تفسد علی القوم ما اهم. خب تقریب استدلال چیه؟ تقریب استدلال این است که امام علیه السلام به مسئله آلوده کردن آب اشاره کرده. غسل مستلزم آلوده شدن آبه. آلوده شدن آب، که آب که از نظر بهداشتی باید سالم باشد، این یکی از مقاصد الشریعه است. کدوم مقصد؟ حفظ نظام. گفتیم یکی از مؤلفه‌های حفظ نظام، حفظ محیط زیسته. حضرت می‌فرمایند این آب در معرض استفاده همه است، محیط زیست را نباید آلوده کنی. خب ببینید الان چی ازش استفاده میشه؟ لا تفسد علی القوم. بله عرض من اینه، اون نکته‌ای که میخوام عرض کنین عزیزان، اینجا آب خصوصیتی نداره. هر چیزی که زندگی مردم را تباه میکنند، شما یه کاری کنی هوا آلوده بشه، نکن این کار را. یه کاری بکنین که فرض بفرمایید زمین کشاورزی آلوده، خب نکن این کار را. توجه فرمودین، مثلا کارخانه هایی هست، دودزا هست در محیط شهری واقع شده، خب طبق این روایت ما میگیم این جلوش باید گرفته بشه، اینا ها با همه باید بره خارج از شهر. شغل هایی که سبب آلودگی محیط زیست میشه، اینها نباید در محیط زیست مردم باشه. ما الان در این حدیث میخوام چیکار کنیم؟ بگیم امام علیه السلام بحث فساد را مطرح کرده، فساد به همون حفظ نظام برمیگرده، چون نظام زندگی بشر در روی زمین میخواد زندگی کنه، یکی از اجزایش همون محیط زیستشه، باید آبش پاک باشه، هوای او پاک باشه، محل زندگی او پاک و تمیز باشد. این لا تفسد علی القوم ما اهم، به نظر ما این ما هیچ خصوصیتی نداره. این میخواد بگه محیط زندگی، چیزهایی که حالت عمومی داره و همه دارن استفاده میکنن، نباید فاسد بشود. این خیلی کلام زیباییست، یعنی ما از همین جمله خیلی چیزا میتوانیم استفاده کنیم. بگیم آقا نظر شارع مقدس به این است که محیط زندگی باید پاک باشه، بهداشتی باشه. هر چیزی که بهداشت محیط زیست را به هم میزند، شما نباید این کار را انجام بدید. اگر چه روایت مال تیمم است و مال آب است، آلوده کردن آبه، ولی عرف در اینجا چیکار میکنه؟ القاء خصوصیت میگه آب فساد مهمه، آب مهم نیست، تباه کردن مهمه. این سبب می شود که نظام زندگی به هم می ریزه. حضرت میگه آب را آلوده نکن. با این که حالا این آقا جنوبه، خب مثلا چند قطره ممکنه لباسش یا بدنش آلوده به منی شده، ولی حضرت میگه با همین تو این کار را که می کنی، این آب از اون حالت سلامتش خارج میشه، یعنی از جنبه غیر بهداشتی پیدا میکنه، نکن این کار را. حضرت می فرمان برو تیمم کن. یعنی الان در اینجا این حفظ محیط زیست انقدر مهمه، تکلیف مکلف را از طهارت مائیه تبدیل میکند به طهارت ترابی. حضرت میفهمن نگرانم نباش، رب الماء رب السید، همون خدایی که آب را گفته، همون خدا تیمم را گفته، ابایی نداشته باشی از اینکه تیمم بکنی. خدای آب و خدای خاک یکی هست، یعنی همون خدایی که اون دستور طهارت مائیه را داده، الان دستور طهارت چی را میدهد؟ ترابی را میدهد. پس بنابراین انشاءالله تقریب استدلال روشن شد. کلمه لا تفسد، و ما از این لا تفسد استفاده اطلاق میکنیم، هر چیزی که سبب فساد محیط زیست بشود. حالا بفرمایید در زمان ما ماشین های دودزا هست، خب الان فرض بفرمایید که مرکز معاینه فنی جلوی تردد این ماشین ها رو میگیرد، کار صحیح است به نظر ما، شرعی هم هست. آقا محیط زندگی مردم رو آلوده میکنه، خب رو ماشین تو درست کن. مردم اینجا دارن تنفس میکنن، از این هوا دارن استفاده میکنن، خب تو هوا رو داری آلوده میکنی. خب شرعاً واقعا مشکل داره کسی که ماشین او خرابه، دودزا هست، داره دود تولید میکنه، خب مردم این هوا رو دارن تنفس میکنن. لا تفسد علی القوم ما اهم، بفرمایید لا تفسد علی القوم هوا اهم، هواشون رو خراب نکن. یعنی این روایت کلیدیه، اشاره میکند به حفظ محیط زیست. این میاد زیر مجموعه همون حفظ نظام که یکی از مقاصد شریعت هست. خب این مقام اول تقریب استدلال. بریم مقام دوم. مقام دوم نقد و بررسی بود در دو مرحله. مرحله اول سند این روایت. سند این روایت عزیزان صحیح است. این روایت صحیح است که الان سندش رو با هم میخونیم. نفر اول کیه؟ محمد ابن الحسن، کیه؟ شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه. به اسناده عن الحسین ابن سعید، سند شیخ طوسی به حسین ابن سعید صحیح است. حسین ابن سعید هم همون اهوازیه که امامی هست، ثقه هست و از مشایخ حدیث هست، کثیر التالیفه. عن صفوان ابن یحیی، ایشان هم که امامی و ثقه، بلکه از اصحاب اجماع هم هست. صفوان ابن یحیای بجلی از اصحاب اجماع. ان منصور ابن حازم، ایشان هم امامی و ثقه. ان عبدالله ابن ابی یعفور، ایشان هم امامی و ثقه و جلیل القدر است. این عبدالله و انبسط ابن مصعب، این انبسط ضعیف است، ایشان ناووسی، از فرقه ناووسی است. فرقه ناووسی یکی از فرقه های زیر مجموعه زیدیه هستند. فرقه زیدیه کسانی که امامت را تا امام سجاد سلام الله علیه قبول دارند. بعد از امام سجاد میگن امامت منتقل شده است به زید ابن علی ابن الحسین، یعنی امام باقر به بعد را دیگه اینها قبول ندارند. بعد اینها خودشون فرقه هایی هستند، بطریه و ناووسیه و جارودیه و فرقه های مختلفی هستند. این ناووسیه که البته ایشان توجه فرمودید فاسد المذهبه، اما ضرری نمیزند چون با عبدالله ابن عفو با هم روایت کردن. را ایشون میره کنار، عبدالله هست، توجه هم چون میگه جمیعا دوتایی با هم، دوتایی با هم. حالا این نفر الان خرابه، اون یه نفر دیگر هست دیگه، اون که هست و روایت به لحاظ سند روایت صحیحه ای میشود. پس بنابراین از نظر سند هم این روایت مشکلی ندارد. اما مرحله دوم نقد و بررسی دلالت، در دلالت این روایت هم اشکالی وجود ندارد، لذا این روایت هم سندن و هم دلالتن خوبه و یک قاعده کلیه ازش استفاده می شود. چی بود قاعده کلیه؟ حفظ محیط زیست، فساد نباید، میگه آب اینها را خراب نکن. آب گفتیم موضوعیت ندارد، هر چیزی که استفاده عمومی می شود و در محیط زیست است و همه با هم در او مشترکن. آقا جنگل ها را هم خراب نکن، میافتن به جان جنگل ها، توجه فرمودین، یا درختانشو قطع میکنن یا اونجا میرن برای پیکنیک و نمیدونم خوشگذرانی آتش روشن میکنن و بعد این آتش به جان این. خب این جنگل برای محیط زیست بسیار بسیار ضروریه، تصفیه هوا و چه و چه، مراتع را خراب نکنید و الی غیر ذلک. یعنی این روایت خیلی روایت جالبی هست که ما می توانیم از این یکی از مقاصد و شریعه را به خوبی استفاده کنیم و این روایت دلالت خوبی دارد. و اما دوم، روایت دوم روایتی است که در جلد 25 وسائل هست. این روایت در جلد 25 وسائل صفحه 342، 25 وسائل صفحه 342، حالا اگر اونجا هم بتونیم پیداش کنیم. خب الان تا دوست ما بیارم و این مجلدات وسائل پیدا کردن این ببخشید من آمدم عقب که این پیدا شدن. بله، حدیث 25، آها بیا جلد 25، صفحه جلد 25 صفحه 342 رو بیارین شما. الان بله ملاحظه بفرمایید. خب آوردین شما هم به حدیث باب 19، حدیث شماره یک. ببینید عرضم به حضور شما که بله برید بعدی، برید صفحه بعد، برید صفحه بعد، اینا نیست، صفحه بعدش رو بیارید، برین صفحه بعد، برین باب 9، باب 19 رو بیارین، همین صفحه رو برین جلو. همین بله همین رو باید. با بنوزن. ملاحظه بفرمایید، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن علی ابن یقطین عن اخیه الحسین عن ابیه علی ابن یقطین عن ابی الحسن الماضی علیه السلام قال ان الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ان الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبت الخمر فهو خمرون فما كان عاقبته عاقبت الخمر فهو خمرون. اینم روایت دوم. خب اینجا هم دو مقام داریم. مقام اول تقریب استدلال، استدلال به این روایت به این جمله است لکن حرمها لعاقبتها. از این روایت استفاده می شود علت تحریم خمر که خداوند خمر را حرام کرده نتیجه خمر است، نتیجه خمر زوال عقل است. حضرت می فرمان هر چیزی که عقل را زائل کند، هر چیزی که موجب زوال عقل بشود، این حکم خمر را پیدا می کند. الان قرص های روانگردان آمده، قرص شیشه آمده، اسمای دیگه داره، اینها آمده، توجه کن الان تمام اینها هم حرام میشه. خب عرض ما اینه، استدلال این حضرت، استدلال حضرت به یکی از مقاصد الشریعت. مقاصد شریعت چی بود؟ کرامت الانسان. یکی از مقاصد شریعت کرامت الانسان بود. یکی از زیر مجموعه های کرامت انسان چی بود؟ حفظ العقل. عقل انسان باید محفوظ بمانه. هر چیزی که عقل را تحت تأثیر قرار بدهد موجب زوال عقل بشود، یعنی در نتیجه با خمر مشترک بشود. حالا فرض بکنید در زمان شارع اصلا چنین چیزهایی وجود نداشته، ولی الان یک چنین چیزهایی وجود دارد. خب این روایت به خوبی دلالت میکند که ملاک حرمت همون چیه؟ حفظ العقل. عقل باید محفوظ بماند. اون چیزی که سبب چی بشه؟ زوال عقل بشه. از مشروبات باشد، از مأکولات باشد، از مواد مخدر باشد، همه اینها زوال العقله. خب ببینید شارع الان داره به یکی از مقاصد شریعت تمسک میکنه تو این روایت. این کلمه لعاقبته ها منظور همون چیه؟ حفظ عقل دیگه. میگه هم که حرام شده به خاطر نتیجه شه. نتیجه چی بود؟ زوال العقل. زوال عقل، انسان وقتی عقلش زائل شد کرامت خودش رو از دست داده. و ما گفتیم یکی از مقاصد شریعت چیه؟ حفظ کرامت انسانه. هر چیزی که این کرامت را به هم بزنن، که یکی از اون چیزها همین چیزی که سبب زوال عقل او بشود، عقل این زائل می شود. و این الان مقصد شریعت است. از این استفاده می شود، از همین روایت که تصریح دارن حضرت می فرماید کل بله فما کان عاقبته عاقبت الخمر. این ما کان اطلاق داره، هر چیزی که نتیجه او نتیجه خمر باشد، یعنی موجب زوال عقل بشود. پس معلوم میشه شارع اهتمام دارد به حفظ عقل، چیزی که عقل. حالا فرض کنید که موادی الان در زمان ما آمده خمرم نیست، ولان که نتیجه نتیجه خمر است، امام می فرماید این هم چیه؟ بله حرام است. مواد مخدر همینه، قرص های روانگردان همینه، چیزهای دیگری که سبب زوال العقل می شود. پس بنابراین عرض ما این است که اون روایت قبلی که براتون خوندیم به کجا برمیگشت؟ یکی از مقاصد شریعه که چی بود؟ حفظ نظام. این به کجا برمیگرده؟ کرامت انسان. اینم یکی دیگر از مقاصد شریعته. این روایت هم دلالت میکند بر این که شارع اهتمام دارد به حفظ کرامت انسان، هر چیزی که سبب زوال عقل او بشود، عقل او را از بین ببرد، از نظر شارع همون حکم خمر را پیدا میکند و به هیچ وجه من الوجود قابل قبول نیست. پس بنابراین جنبندی کنیم، نتیجه بس این شد که ما در روایات، البته نمونه های دیگری هم داریم، به همین دو نمونه ما اکتفا کردیم، حالا چون نمیخوایم بحث را خیلی تفصیلی کنیم. خب این مقام اول که تقریب استدلال، مقام دوم نقد و بررسی در دو مرحله. مرحله اول سند. سند این روایت صحیح است عزیزان. محمد ابن یعقوب شیخ کلینیه، محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیای عطار استاد شیخ کلینی است، امامی ثقتون جلیل القد. ان احمد ابن محمد، ما دو تا احمد ابن محمد داریم، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری. این همون عیسای اشعریه. هر دو تاشون هم صحیحن، هم احمد ابن محمد ابن خالد، هم احمد ابن محمد ابن عیسی، هر دوی اینها صحیحن، امامی و ثقه، مخصوصا احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری که میگوین شیخ القمیین، یعنی تمام رباط اهل قم شاگرد ایشان بودن. عن الحسن ابن علی ابن یقطین، علی ابن یقطین که میشناسید، این حسن پسر او هست، امامی و ثقه است. عن اخیه حسن، نقل میکند از برادرش حسین، حسین ابن علی ابن یقطین، فرموده ان امامیون ثقتون. ان ابیه علی ابن یقطین، همی که دیگه از هرمن الشمس است، اون شخصیت بسیار بسیار بزرگواری که از خواص یاران حضرت موسی بن جعفر، ابو الحسن مازی منظور موسی بن جعفر سلام الله علیه است، که نخست وزیر هارون الرشید بود و بارها و بارها از امام کاظم سلام الله علیه تقاضای استعفا کرد، آقا اجازه بدید من استعفا کنم، از دستگاه ظلم و جور خارج بشم. حضرت فرمودن نخیر، شما بمانید. فرمودن شما یک چیزی را برای من ضمانت کن، من هم یک چیز برای شما ضمانت میکنم. شما برای من ضمانت کن که اگر هر شیعه‌ای گرهی به کارش افتاد و مراجعه به دستگاه حکومتی کرد، شما کار او را راه بیاندازید. اگر از شیعیان ما مشکلی پیدا کردن، شما در این جایگاهی که هستی مشکل او را برطرف کن، تو اینو برای من ضمانت کن. حضرت فرمودن من هم بهش را برای تو ضمانت میکنم، اگر اون کار را کردی من هم مقابل در او، بله از من لک الجنه، من هم برای تو بهش را ضمانت میکنم. علی ابن یقین تا آخر عمر به دستور حضرت امام کاظم علیه السلام، به خاطر همین جهت خیلی هم براش سخت بود که بالاخره با این ظلمه باید زندگی میکرد دیگه، ولی خیلی براش، ولی به دستور امام علیه السلام در دستگاه باقی مانده. به جایگاهی رسید این انسان وظیفه شناس که حرف امامش را گوش میدهد. امام کاظم سلام الله علیه در یک سفری که به حج مشرف شدند، بعد از آنی که از حج برگشتند، در بین اصحاب خودشون یه جمله ای فرمود. فرمود در این سفر که بودم در صحرای عرفه که میخواستم برای شیعیانم دعا کنم، از بین همه شیعیان فقط علی ابن یقطین به ذهن من آمد و به قلبم خطور کرد، کس دیگری به قلبم خطور نکرد. این چه جایگاهی داره علی ابن یقطین؟ حضرت فرمود در صحرای عرفه که حال دعا و توجه به خدا بود، میخواستم دعا کنم، او به قلب من آمد. معلوم میشه که در بین همه ایشون خیلی وظیفه شناس بوده، همین وظیفه شناسی او سبب شده که مورد توجه حضرت قرار گرفته است. و این نشان میدهد اهتمام اهل بیت را به این که شیعیانشون کار همدیگر را راه میاندازن، برای همدیگر مشکلات رو برطرف کنن. خدای ناکرده مشکل برای همدیگر درست نکنن، بلکه اگر برای کسی مشکلی به وجود آمد اهتمام داشته باشن. روایات زیادی داریم باب فضیلت السعی فی حاجت المؤمن، انسان تلاش کند که حاجت یک مؤمنی را برآورده کند، چقدر برای او ثوابهای عظیمه ای در روایات ما ذکر. خب پس بنابراین اینجا دلیل سوم را هم جواب دادیم. اون نقد و بررسی دلالت هم که مشکلی نداره، همونطوری که عرض کردیم. خب جنبندی کنیم. تلخص من جمیع ما ذکرنا، قول اول که گفت مقاصد و شریعه حجت نیست، سه تا دلیل داشتن، هر سه دلیل قابل مناقشه بود، پس بنابراین این قول برای ما قابل قبول نیست. خب حالا باید وارد بشم این بعدن در قول دوم، کسانی که قائل به حجیت مقاصد و شریعه هستن که ما هم از همین گروه هستیم، دلیلشون بر این مطلب چیه؟ دلیل اینها بر حجیت مقاصد و شریعه بحث جلسه آینده ماست. دو تا سوال هم در آخر باقی میماند، وقتی که بحث اون انشاءالله تمام شد در رابطه با مقاصد و شریعه دو تا سوال اونها رو مطرح کنیم جواب بدیم، دیگه پرونده این بحث بسته میشه، ادله ظنیه عقلیه دیگه تمام میشه. انشاءالله بحث بعدی که وارد خواهیم شد بحث اصول عملیه است، که بحث مفصلی هست که بعد از این بحث انشاءالله وارد اون بحث خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.